بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش، علل خصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلمین صلواتی دیم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف، صلوات دیگری محبت. موضوع بحث سیر تکون عقاید امامیه است. یه راه میانه ای رو در پیش گرفتیم، نه بحث ها صرفا کلامی است و مباحثات کلامی و اعتقادی، نه صرفا تاریخی. رویه و تم بحث البته تاریخی است. داریم عرض میکنیم پیغمبر اکرم و حضرت حق چگونه باورها رو در ذهن شیعیان قدم به قدم ایجاد کردن، این اون قلمزنی که روی مس هر ضربش تصویر رو واضح تر میکنه. حاصل یک کار نیست اون تصویر، هزاران ضربه چکش اون تصویر قلمکاری رو درست میکنه. همون شکل تقریبا خدا و پیغمبر هم قدم قدم قدم، نقطه به نقطه، ذره به ذره ذهنیت ها رو ساختن، با توجه به اینکه میدونستن دشمن هست، منافق هست، و این عقاید برایشون مهم بوده. این عقاید باید به ما میرسیده. یکی از بزرگترین انحرافات بعضی از جریانها که بعضیشون فیگور انقلابی دارن، بعضیشون فیگور تمدنی دارن، بعضیشون فیگورهای دیگه، اینه که با فهم ناقص خودشون مباحث اعتقادی اصیل تشیع رو انحراف میبینن. اینا لطف خداست که مثل لحظه‌ای که موشکی میخواد بخوره، آژیر خطر کشیده میشه، صدای آژیر گوش خراشه، اما باعث میشه آدم حواسش رو جمع کنه. این شبها که ما اینجا داریم گفتگو میکنیم، بیش از این خب اختزان جلسه هیئت نیست که به سمت درسی تر شدن بره، و مباحث ما هم رسانه‌ای نیست، پخش زنده هم نداره اصلا، به همین جهت که در یه فضای آرامشی بحث مطرح بشه. ولی تو فضای مجازی مثل توییتر ده ها حمله میشه هر شب به ما که آی انحراف، آی خطر امنیت ملی. خطر امنیت ملی اینه که عده‌ای از ائمه بیشتر فکر کنن میفهمن، عده‌ای از ائمه فکر کنن بیشتر میفهمن. اینجا که دیگه تریبون عمومی هم نیست، اینی که عده‌ای خیال کنن نباید عقاید مطرح بشه، اینا چه دایناسورهای خطرناکی هست. گاهی چفیه به گردن، گاهی نشخوار کننده خلاصه بودجه های تمدنی یا چیزهای دیگه. قبل از اینکه اینا اشکال به ما باشه، اینا اشکال به 1400 سال علمای شیعه است اولا، و ثانیا اشکال به اهل بیت. این تأکید و حرفای ما یک هزارم تأکید اهل بیت. یا اهل بیت نعوذ بالله قد این آقایون فهم نداشتن که چی مهم و چی مهم نیست. ما انقدر راجب چگونگی تعامل با غیر شیعیان و نمیدونم دعوا درست نکنیم و اینا حرف زدیم، نگاهمون به وحدت رو انقدر گفتیم که اون اگه کتاب بشه 1000 صفحه میشه دیگه، نیازیست اونا رو تکرار کن. اما این که یه عده‌ای از این ترس دارن که یه گوشه‌ای 4 نفر آدم بشینن مستند و متقن هم راجع به این حرفا حرف بزنن و معلوم نیست از کجا آوردن این فکر رو، و بعد رفقای اینا مسئولین فرهنگی میشن تو کشور، تصمیم گیرندن، تصمیم سازن، رسانه اداره میکنن، بعد رسانه با مردم نمیتونه ارتباط بگیره، با رقاصی و خلاصه حرفای زرد دنبال جمع کردن مردمن. حالا حرف بخواد آدم بزنه زیاده. اینی که به همین همه اعتراض میکنن که شما چرا یه گوشه نشستی این حرفا رو میزنی، از عجایب، واقعا از عجایب. و لطف خداست به ما، آدم ببینه که یه خلاصه جیغی از یه جا در اومد، امید باریم انشاءالله که گوش که نمیدن، چون خیلی وقتا وقتی یه بحث علمی مطرح میشه طرف میگه من از منظر جامعه شناختی میخوام بحث کنم، این یعنی میخوام حرف مفت بزنم. چون ما داریم راجع به سیر یه تکونی حرف میزنیم با استناد به صدها کتاب، که این شیوه اهل بیته. شما باید بگین شیوه اهل بیت نیست، این شیخ داره چرت میگه، شیوه اهل بیت نیست، اهل بیت این کارو نکن. اگه شیوه اهل بیت هست که نقد به من نیست، اول نقد به اهل بیته، اونو درست کن اول، بعد بیا یقه مارم بگی حرفی نیست. چه حرف جدیدی ما زدیم که فکر کنه کسی تو قرن 21 که این حرف رو خودش در آورد. اصلا سیر تکون معناش اینه که این حرفایی که ما معتقدیم حرفای قدیمیه، و اتفاقا اون مقدماتی که شبهای اولیه بحث داشتیم به عنوان نمونه، طول این سالیانم هر وقت بوده بهش به عنوان مثال پرداختیم، که اتفاقا همین بحثا هم هست که اخلاق میسازه، همین حرفا هم هست که زندگی درست میکنه، همین حرفا هم هست که تعامل بین مسلمین و شیعیان رو درست میکنه. یکی از الطاف خدا اینه که ما اگر به این مباحث میپردازیم مواضعمون هم سر جاش روشنه. ما از دین یاد گرفتیم نمیشه برای درست کردن ابرو چشمو کور کرد، چون الان غزه مظلومه نمیتونیم باقی حقایق رو حذف کنیم، مخصوصا اون حقایقی که خود اونها با آسیب خوردنش مثل غزه به وجود اومد. همون جور که ما نمیگیم که چون سید الشهدا مظلومه و اول مظلوم عالم امیرالمومنینه پس مظلومیت مردم غزه رو ولش کن، نه قیاس میکنیم نه حذف میکنیم. اینا که واضح مظلومن، اونم اول مظلومه، اول مظلومه، و اهل بیت نمیگذاشتن این مباحث فراموش بشه، پیغمبر نمیخواسته این حرفا فراموش بشه، قرآن نمیخواسته این حرفا فراموش بشه. کسی یه سری بزنه به متون روایی ما مسلمین، نه فقط شیعه، و آیات قرآن و مباحث تاریخی، شک نمی کنه که اهل بیت نمی خواستن این حرفا فراموش بشه. حالا انقدر گفته شده که اگه بخوایم بحث وارد بشم از اصل بحث می افتم، نمی خوام تکرار کنم. اما اینکه یک جریانی که الحمدلله تئوری هاشون با عملشون بر باد رفته، اینا با همین تئوری رسانه رو به اینجا کشوندن، ما که حرف نمیزنیم، ما بنامون بر این نیست که شک بکنیم، اما اینکه به یه جلسات 100 نفره یه گوشه هم اینا حمله میکنن، این نشون میده که بیماری جای دیگه است. اینا باید عقایدشون رو اصلاح کنن. اینا اشربوا فی قلوبهم العجل، اگر جسارت نباشه، عجل آقای شریعتیه. اینا بفهمن یا نفهمن، بخوان یا نخوان، اون تفکر خطرناک در گوشت و پوستشون. حالا خود اون بنده خدا گفته آقا اصلاح کنید که تا من، حالا نقد آقای شریعتی نمیخوام بکنم، او خودش به خودی خوش افکاری داشته، یه جاهایش بد نبوده، یه جاهایش هم اشکال داشته. اما اینا بخوان یا نخوان، ولایت اهل بیت رو براش وقعی نمی نهند. باید خیال میکنن که یه شیخکی در قرن 21 پیدا شده این حرفا رو میزنه. نیست اینطور. خدا انشاءالله من و اونها رو از خواب بیدار کنه. حالا یه جمله از حضرت سجاد عرض کنم و وارد بحث بشم. بهانه کردم که به این موضوع اشاره کنم، وگرنه تو این سالیان ما عادت داشتیم که لب ببندیم. بنامون بر مستقیم حرف زدن نیست. اگه یه روزی بنا بر مستقیم حرف زدن داشته باشیم، خیلی آبرو ندارن، خیلی دروغ گفتن به مردم. ما توی جامعه هستیم که همینجا تو اتاق بغل جای برای گله نداره. اینم گفتم برای اینکه ما بیدار باشیم. یعنی ما وارث کسا همین اتاق بغل نشسته بودم، یه رزمنده یه جانباز بزرگواری میگفتش که شهید موحد دانش تو عملیاتی که 9 نفر از گردان مونده بودن میخواست برنگرده، نارنجک زدن این 9 نفر رو بکشن، نارنجک رو ورداشت پرت کنه بیرون، تو دستش منفجر شد. چون نیرو نبود 15 روز تیکه افتاده دست رو تو جیبش نگر داشت و موند. بعد 15 روز که بردنش آذربایجان، استان آذربایجان، گفتن دیگه این دست درست نمیشه. گفت پس ببندید خون نیدم برگردم. گفتن نه دیگه، ببریم بالاترشو دیگه. دستشو بریدن برگشت اون. یه سوال می زدن به ما اونقدر ناراحت نمیشیم. دستشو برای خدا داده وایساده. ما که تکم نخوردیم برای اسلام. این به معنای خستگی و ما ناراحتیم و اینا نی. ما به شوق این، به توهم این که به خاطر دفاع از امیرالمومنین ما رو میزنن میرقصیم. خدا کنه به خاطر امیرالمومنین یه چکم تو گوش ما بزنن، کلی اونور فاکتور میکنیم برای امیرالمومنین، افتخار میکنیم به توهمش. حقیقتش که هیچی. اما باید یه قدری روشن باشه که بالاخره ما دوروبرمون مار خوشخط و خال هم داریم، آدم هایی که شاید پس فردا معلوم بشه اینا نفوذی هن، جاسوس هن، حتی نمیدونن جانم آزاب بکشن، ریش بلندن، چفیه به گردن هن، شهید شهید میکنن، ولی مرام شهدا ندارن. شما با ولایت رو حسم میکردید از جبهه ها، کی میرفت جبه جنگه؟ اینا پشت پیرناشو نوشته بودن میرویم تا انتقام. اینا اینجوری جون دادن. حالا میخوای از شهید ولایت رو بگیری چی میمونه؟ پس ولایت از شهید بگیری، ولایت فقیه چی میشه؟ ولایت رو کوچیک کنی، هزار برابر ولایت فقیه بیمایه میشه. ولایت فقیه همجور خودش یه قلمبه نیست که، یه نخی از اون عروه وثقا و یه کورسوی از اون خورشیده. اونو میزنی، اینم داری میزنی. این دروغه. این یه دروغی بیش نیست. بیش از 300 سال تو کشور ما که یک جریانی دنبال حذف مکتب تشیعه. معلومه چون مردم دوست ندارن در لباس داغترین آدم ها، حزب‌اللهی ترین آدم ها، بسیجی ترین آدم ها، ولایی ترین آدم باید این کارو بکنه. حالا یا نفوذی یا نفهم. اینه در حد این که بگم آقا بس کار کرد. یعنی تو این همه خبر تو کشور دلار 61.6 زدی مثلا، ما چون بدهی به دلار داریم خبر از دلار داریم. توییت راجع به هیئت ما یه کنجی گوشه ایم، این طبیعی نیست. خدا انشالله آخر عاقبت ما رو قتل در راه امیرالمومنین قرار بده. حضرت سجاد سلام الله علیه در دعای 25 که دعای فرزندانشه، برای فرزندانش دعا کرده. شما سلیقه امام سجاد برای بچه‌هاشو می‌خوای ببینین، دعای 25 رو بخونین، چیا می‌خواد برای بچه‌هاش؟ اینجوری شروع میشه: اللهم و من علی به بقاء ولدی. اولش اینجوریه: خدای منت به من بگذار و فرزندانم رو باقی بگذار، عمر طولانی بده، در زمان حیات من از دنیا نرن، و به اصلاح هملی، اینها رو به صلاح و فلاح و رستگاری برسون برای من، و به امتاعی بهم، من از اونا بهره‌مند بشم، بهرم از فرزندام کم نباشه. الهی امدد لی فی اعمارهم. این دعای 25 شما بخونید برای بچه‌هات، هم دعا برای پدر مادر داره، هم دعا برای فرزندان داره، بعدیش دعا برای همسایگان. و زد لی فی آجالهم، راجب عمرشون اینا، و رب لی صغیرهم، پرورش بده کوچیکاشونو، و قو لی ضعیفهم، تقویت کن، نیرو بده ضعفای این بچهای منو، اصح لی ابدانهم، به خاطر من به اینا بدن سالم بده، و ادیانهم، دینشون هم سالم باشه، و اخلاق هم اخلاقشون هم، و آفهم فی انفسهم و جوارههم، تا وجعلهم ابرارا اتقیاء بسرا، اونها رو از ابرار، از اتقیاء، از اهل بصیرت قرار بده، سامعین مطیعین لک، گوش به فرمان تو باشن. حالا خوندم برای اینجا: ول اولیائک محبین مناصحین، با دوستان تو اینا محب و دلسوز باشن، ول جمیع اعدائک معاندین و مبغضین، اینا با دشمنان تو دشمنو از سر جنگ برخورد کنن، با دشمنان تو. این دعای امام سجاده، صحیفه را دادن دست ما. آخرش هم به خدا عرض میکنه که اللهم اعتنا جمیع ذالک به توفیقک، خدای همه این دعاها خواسته های من رو به من عطا کن، و اعذنا من عذاب السعیر، ما رو از عذاب آتش جهنم نجات بده، و اعت جمیع المسلمین و المسلمات، همه مسلمین و مسلمات، و المؤمنین و المؤمنات، همه مؤمنین و مؤمنات عصر خودش، مثل الذی سألتک لنفسی و لولدی فی عاجل الدنیا و عاجل الاخره، در دنیا و آخرت به همه مسلمین و مسلمات، مؤمنین و مؤمنات، از عصر خودم تا قیامت. بعضی از دعاهای حضرت تا قیامت رو تأکیدم داره، نمیفرمادم فرق نمی. این دعاهایی که خوندم و حضرت برای ماها هم خواست، اون اعت جمیع المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات، مثل الذی سألتک لنفسی و ولدی، همونی که برای خودم و بچه‌ام خواستم برای همه مسلمین میخوام. یعنی امام سجاد دعا میکنه برای همه ما که چی؟ محب اولیای خدا باشیم و مبغض اعداء خدا. خب محبین خدا و مبغضین خدا، دشمنان خدا، دوستای خدا کیان؟ در بسته که آدم دوست نداره که، مثلا یه دگمه آدم یه جا نداره بزنه یه محبتش قلمبه بشه و دشمنیش هم متراکم بشه. محبت و دشمنی که دو طرف این موضوع هن، به معرفت دیگه. ما باید بدونیم باید با کی طرفیم. اونیو که دوست داریم اخلاقش هم دوست می‌داریم، اونی که ازش بدمون میاد از اخلاقش هم بدمون میاد. درست آقا؟ حب و بغض خواسته حضرت سجاد برای فرزندانش که نور چشمانشن، یکیشون امام باقره و برای همه ما. حب و بغض نسبت به چی؟ بگه من خیلی دوست دارم، من کلا یه آدم خیلی دوست دارمیم. در متعلق میخواد دیگه، چی رو خیلی دوست داری؟ من کلا خیلی محبم، معنی نداره دیگه ها؟ تعلق میخواد. حبت به چیه؟ چی دوست داری؟ و خیلی بدم میاد، چی بدت میاد؟ من کلا یه آدمیم که خیلی بدم میاد. اینا تعلق میخواد دیگه، تعلق لازم داره. حب به کی به چی چرا، بغض به کی به چی چرا. خیلی روشنه. اگر ما جایی داشتیم در مورد مثلا فرض کنید که اسرائیل بدیاش حرف میزدیم، یه عده اعتراض کنن، مردم میفهمن که این با اوناست. نه آقا، یکی از آمریکا حرف بزنه، یکی اعتراض کنه، میگن تو چرا به خودت گرفتی؟ حالا چیه ما یه گوشه نشستیم داریم حرف بزنیم، تو چرا ناراحتی؟ کجاتون مشغول سوخت و سوزه؟ چرا؟ حالا همه ما رو سر سفره عقیدمون بشونه. خب واقعا قراره ببینیم که ما اهل بیت میخواستن ما به چه چیزایی معتقد بشیم، چه جوری بگیم. حالا عرض کردم یه وقتی انشالله اگه زنده موندم و پیر شدم، چون پیر بشه آدم خاطره بگه به گندگی نزدیکتره، اونجا عرض بکنم که با اینا میگاهی هم نشستیم گفتیم شما یه شیوه بگید ما به این عقاید بپردازیم، شما نگران نشی. و به امیرالمومنین قسم تا امروز روشی نگفتن. این یعنی ببند این حرفا رو، در این حرفا رو ببند. وگرنه رفتیم گفتیم شما یه شیوهی بگید که ما از عقایدمون صحبت کنیم، شما نگران نشید، اون دلسوزی های شما ما رعایت کنیم، بگید ما چیکار کنیم، همون کار رو بکنیم. اما وقتی کلن میگین نمیشه، کلن تعطیلش کنیم، این علامت خوبی نیست، بو میده، این علامت خوبی نیست. اگر بنابراین باشه که ما ریشه عقاید اون معلوم نباشه، مردشور هر چه خبر تو دنیاست، خبر مهمه دیگه تو دنیا نیست. اگر قرار بر این بود اصالت با اسرائیل باشه که این خب میگن 25 سال دیگه میمیره تموم میشه دیگه، ما عقایدمون ریشه داره. امروز این بدبخت ها تو جبهه باطل قرار گرفتن، انشاءالله خودشون انقریب سقط بشن، اما باطل سقط نمیشه، حقم انشاءالله از بین نمیره. باید حق و باطل رو فهمید که اگر هم یه وقتی رفتیم جلو اینا وایستادیم، قربتن الله بریم وایسیم، نه کورکورانه. اینا نمیفهمن که اگر مردم رو از عقاید اصیلشون جدا کنی، دیگه اینا میشن بید مجنون، مردم به هیچ جا تکیه ندارن. این خیلی خطرناکه، آدم ها بی ریشه میشن. هر کسی باید ریشهش اول سفت باشه، بعد برد اون وقت ببینه که کی داره به جبهه باطل کمک میکنه. با او هم ما با باطل دشمنیم، با هر کسی هم به باطل به انحراف داره کمک میکنه دشمنیم. خب اول ریشه رو باید بشناسیم دیگه. ادبیات اهل بیت هم معلوم اینجا مشخص کاملا. خب موضوع بحث چی بود؟ موضوع بحث این بود که آقا پیغمبر اکرم همینجوری که این قلم زنه داره روی صفحه مسیح هی تق 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 داره تصویر ایجاد میکنه جزئی، پیغمبر اکرم هم نفس نفس، قدم قدم، لفظ به لفظ، کلمه به کلمه داره مسلمان درست میکنه. قدم به قدم در مناسک و عبادات، قدم به قدم در عقاید و افکار. پیغمبر میخواست مردم طهر طاهر مطهر بدانند اهل بیت را. یکی از اونایی که شما میبینید تو زیارت نماز میبینید، تا میرید کنار ذریح وایسی، کنار قبر مبارک امام وایسی، بگو السلام علی طهر طاهر المطهر من طهر طاهر مطهر، اصلاب شامخات و الارحام المطهرات، لم تنجس کالجاهلیت الجهلا به انجاسا. چرا اینا رو گفتن؟ مثلا خواستن وقتمون رو پر کنن. عقاید میگه دیگه، این تطهیر طهارت که بعدن ازش برهان عصمت درست شد. برهان عصمت را از کلام اهل بیت بعضی از متکلمان شیعه فهمیدن، بیان کردن، صورت استدلال بهش دادن. اما این قبلش فهم عمومی داشت، با توجه به سوالات دیگران اینا برایشان صورت استدلال بهش دادن. کما این که قرآن کریم راجع به حضرت حق سخنانی میگه، متکلمین ما اونها رو صورت براهین توحیدی قرار داد. اونو مال قرن دوه، ما تو قرن یکیم، اواخر عمر شریف پیغمبر اکرم. موارد تطهیر اهل بیت گسترده است. آیه تطهیر رو به ما نمونه یه چند شایی بهش اشاره کردیم. آیه مباهله رو هم یه دو سه شبی مختصر بهش اشاره کردیم. تو همون مضمون ده ها واقعه دیگه هم هست. یکی از اونا این واقعه‌ایه که تو این دو تا نقل از کتاب کافی میخونم. اگه میخواستم روایات این مجموعه رو بخونم 10 شب میشد خون. میخوام بالاخره بحثا خیلی کش پیدا نکنه که حوصله عزیزانمون سر بره. یه روایت از کافی میخونم، یه روایت از مسند بزار میخونم، ببینم چقدر فرصت داریم، همجوری آروم آروم بریم جلو. در کافی شریف، در کتاب فروع کافی، یعنی ببخشید بخش فروع کافی، کافی 3 بخش داره، ما کتاب اصول کافی نداریم، ما کتاب کافی داریم، الکافی. کافی 3 بخش کلیه، اصول که این مباحث مقدماتی مثل عقل و جهل و فضل علم، برتری علم، مثل توحید، مثل حجت توشه، مباحث اخلاقی هم توشه. چرا تو اصوله؟ چون مباحث اخلاقیش عمدتاً به این وابسته است که رابطه مؤمنین با هم چگونه است. مثلا این ماجرای ادخال سرور فی قلوب المؤمنین که جدیداً طلبه هم میان کارهای جانگولری انجام میدن، میگن برای ادخال سروره. برید بابا جان، برادر، برای جانگولر بازی لازم نبود کفایه بخونی که. یه خورده کلیپ هایی هست میشد ببینی، خیلی زودتر به نتیجه میرسید تا کفایه آخون. و هستن با استعدادتر، آدم های خوش استعدادتر کارهای دیگه هم بلدن بکنن. نمیدونم یه چشش رو چپ کنه، دوتا گوشش رو تکون بده، مثلا ادخال سرور فی قلب مؤمن، روایاتشو نگاه کنی، این یعنی شما به عنوان مثال ناشناس در خونه یه مؤمن فقیر یه 5 کیلو گوشت بفرستی، این ادخال سرور فی قلب مؤمنه. این که من اینجا مثلا همین الان زبونم رو تا پایین چونم در بیارم شما میخندید، این بهش ادخال سرور فی قلب مؤمن نمیگن. دیگه شما پشتر من نمازم نمیتونیم وقت بخونیم. به این نمیگن ادخال سرور فی قلب مؤمن. ادخال سرور یعنی بین دو مؤمن دعواه. مؤمن چون تولی داره، شبایی تو مقدمه ارز کردیم، دلش میسوزه این زن و شوهر دوتا شیعه میرن، چرا با هم خوب نیستن؟ دوتا همسایه چرا با هم خوب نیستن؟ دوتا داداش چرا با هم خوب نیستن؟ دوتا همکار چرا خوب نیستن؟ میره میگه آقا اونی که اون گفته اینجوری نی، این میخواد بیاد عذرخواهی کنه، دلش روش نمیشه، تو کوتاه بیا. به اونی که هم میگه بری غلط کردم بگو. دعوا رو تموم میکنه. بچه های اون خانواده که این زن و شوهر با هم کارد و پنیر بودن، وکیل نزدیک بود اینا رو تا مرز طلاق ببره، که تو این دادخواستا هر دروغی هم نعوذ بالله هم نسبت میدن، که بهم کنه
میگه آقا شما این یه عذرخواهی میکنه، اونم میگه ببخشید و من اشتباه کردم و اینا. اینا برن سر خونه زندگیشون، نوجوانی که اونم شیعه امیرالمومنین تو خونه بابا ننش بر میگردن خوش و خرم، این قلبش شاد میشه. حالا من نمیخوام بگم بالکل لبخند به لب کسی آوردم، ولی اون فهم خیلی باید چوب بزنی تو کمر روایات که ازش ادخال سرور فی قلب مؤمن، مثلا فرض کنید استنداپ کمدی نه توش در بیاد. دقت فرمودین؟ اون روایات اخلاقیش هم عمدتاً چون روابط مؤمنین و شیعیانه شاید ذیل اصول آورده. این بخش اصولشه. تقریباً 2/8 کتابه، 1/4 کتاب، 25% کتاب بخش اصوله، 5/8 کتاب بخش فروعه که احکام شرعیه، یک قسمت آخرم روایات پراکنده است که اسمش شده روزه، باغ. تو باغ دیدی همه جور گلی هست، پراکنده است دیگه، مبوب با باب و اینا نیست، متفرقه رو گذاشته آخر. یکی از این باب کتاب های فروع، یعنی بخش های فروع، کتاب نکاح ازدواج، باب 21ش اولین روایتش که مؤمن و مؤمنه موقع ازدواج بهتر اینا برن با کسانی آدم ازدواج کنن که خلاصه به هم بخورن. آدمی که یهو به یه چشم و ابرو دلش گیر میکنه، این دوره با اون دوره فرق کرده که 4 ازدواج میکردن، زودم طلاق میگرفتن، بعد هی ریست میشد، مثل این بازیایی که هست عرض کنم قفلشو میشکنن هی جونش پر میشه. اینا های 4 ازدواج میکردن، این طلاق میگرفتن، 4 ازدواج. شما اینجوری نیستی. در روزگار ما معمولا ازدواج یه دونه است، حالا جدا بشه بعدش دوباره یه دونه است. شما خیلی آزادی عمل نداری که جونت پر بشه، لذا برو با کف بده ازدواج کن. حالا بحث ازدواج های صدر اسلامی بحث مفصل تاریخیه که اون موقع چجوری بوده. اون موقع ها با یکی ازدواج میکردن که بهشون بد نگذره، با یکی ازدواج میکردن که بچه دار بشن، با یکی ازدواج میکردن که مشکلات سیاسی بین المللی برطرف بشه. یعنی ازدواج کارکردهای مختلفی داشت. الان اینطوری نیست. اون موقع اگر یه زنی طلاق میگرفت یا شوهرش میمرد، 1 میشد ازدواج نکرده بود، تو محل به او چپ چپ نگاه میکرد، این چه ایرادی داره که ازدواج نکرد. الان اینطوری نیست، عرفها تغییر کرد. لذا آقا اون یه ازدواج با یه چش و ابرو، بالاخره این چش و ابرو بعدن قرار چش و ابرو مادر بچت بشه، بعدن جگرت تو خونت که بچت باید مادره یا پدره از طرف مادر نگاه کنی. دلت شور نزن این بابا این بچه رو برد بیرون یا مادره این بچه رو تو خونه داره، این داره چیکار میکنه. یه دونه شما ازدواج میتونید بکنی، حواساشون جمعه، خلاصه تحت کنترلید، رقیق و عتید که هستن، چیزای دیگه هم هست. لذا خیلی مهمه که آدم دقت کنه تو ازدواج، اون چیزایی که مهمه براشو اصل بگیره، چیزایی که مهم نیست درجه 2 اهمیتشه اونا رو اصل نگیره. ذیل این موضوع که این خودش تلاش اهل بیت برای اینه که اون مدل ازدواج رو کم کم تبدیل کنن به ازدواجی که هر انسان با یه نفر، حالا توی شرایطی اگر مشکلاتی نبود هر انسان با 2، توی شرایطی اگر شرایطش امکان داشت، تو اقلیمی که ممکن بود، دارم نسبت به جهان اسلام میگم، به تهران نمیگم. شما الحمدلله زیر همون اولیه مشغول تلاش. عمده عرف روزگار ما با این مدل زندگی که زن و مرد بخوان، شرایط دیگری نیست. اونم برای این گفتم که کسی شبهه حرمت تو ذهنش نیاد. ذیل این موضوع اینجوری فرموده که یه مردی از اهل یمامه، فقیر دوردست، اومد مدینه، بهش میگفتن فلان، سیاه چرده، یه خوده هنوز نمیدونست که النظافت و منال ایمان. یا خلاصه این تو مسجد بود، پیغمبرم اینو لخ بود بیشتر اوقات، چیزی نداشه، لباس تنش کردن و خلاصه همونجا غذا میخورد و تو مسجد زندگی میکرد. اوحى الله عز و جل الى نبیه ان طهر مسجدک. خب این آدم تنها بود و شب تو مسجد میخوابید و گاهی سرش برد تو جدول و مسجد خانه خداست. خدا پیغمبرش فرمود که ان طهر مسجدک، مسجد رو تطهیر کن. حالا این میخواید به این فقرا جا بدید، جا بدید تو مسجد، جان دیگه جا درست کنید. برای همین اون اصحاب صفم که مجاهدینی بودن که مهاجرت کردن از مکه مدینه، اینا بیرون مسجد زندگی میکردن. البته مسجد اون زمان سقف نداشت، همونجور که مسجد سقف نداشت اون سکو هم سقف نداشت. و اخرج من المسجد من یرقد فیه باللیل، کسایی که شبا میخوان بخوابن نگو تو مسجد نخوابن، مسجد محل عبادت. و مر به صد ابواب من کان له فی مسجدک. بلا تشبیه اگر این مسجد بود، دور تا دورش حجرات، اتاقها، خونه های کوچولو کوچولویی بود دور تا دور که اینا اونجا میمادن تو مسجد. بعضیشون این طرف هم میرفتن و میمادن، اینجا یه خونه بود، خونه که یعنی اتاقک، این برای میمادن تو مسجد. دستور بده به صد ابواب من کان له فی مسجد که بابون، هر کی در رو به مسجد داره بگو ببنده. الا باب علی و مسکن فاطمه، روایت عجیبه. الا باب علی و مسکن فاطمه، باب علی و محل آرامش فاطمه، اینجا نه. ولا یمرن فیه جنوبون، عزیزانی که سر به جدول خوردن نیان تو مسجد. ولا یرقد فیه غریبون، اون یکی هم از شهر دیگه اومده، این اصلا هنوز طهارت نجاسه این هنوز یاد نگرفته، تازه مسلمونه، اینا رو جا بدید، احترام بذارید، قضا بدید، اینا سر جاش. اما مسجد جای سر به خلاصه کله تو جدول زدن نیست، روپایی زدناشون رو جای دیگه انجام بدن، اینجا نمیتونه، اینجا باید نماز باید بخونه. خدا اینجوری فرمود. فامر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به صد ابوابهم، و اقر مسکن فامر رسول الله صلی الله علیه و سلم به صد ابوابهم الا باب علی و اقر مسکن فاطمه علی حاله. تنها خانه‌ای رو که دست نزد اون یه خونه بود. ثم ان رسول الله صلی الله علیه و سلم امر ان یتخذ للمسلمین سقیفه، برای مسلمین یه جای درست کرد، توی روایت میگه سقفم براش درست کرد. فعملت لهم وهی الصفه، که همون صفه بود. ثم امر الغرباء والمساكين ان يظلوا فيها نهارهم وليلهم، فقرا، اهل روپایی، سرجدولیا، عزیزان محرومین اینجا استراحت کنن، که هم زیر تیغ آفتاب سقفی بالا سرشون باشه، هم در سوز سرما. چرا این اتفاق افتاد؟ آقا مسجد باید پاک باشه. شماها حق ندارید مسجد را طهارتش را آسیب بزنید، شما حق داری بزنی، میشه همچی چیزی؟ خیلی روشنه دیگه، بابا خدا طرفی. این استثناء اخباره، داره خبر میده که این یه دونه رو دست نمیخواد بزنید. چرا؟ چون که اینا مطهرن، پاکن، اون مشکلاتی که برای شما ممکنه پیش بیاد برای اینا پیش نمیاد. توجه فرمودین؟ اینا فرق دارن، اینا همون اهل بیت مطهره. این ادامه همون بحث تطهیر، توجه فرمودی؟ و یعنی پارتی بازی نداریم. ظلم بده مگر اینکه فلان، نه ظلم بده، اون استثنائه، یعنی اون یکی ظلم نیست، استثناء نمی کنن که، یعنی هر کی ظلم کنه بده مل الا فلان، این که فضیلت نیست، این که میشه پارتی بازی. پارتی بازی ما نداریم، یعنی غیر مستحق را بی خودی بهش آوانس نمیدن که. یعنی این خانه با بقیه خانه فرق داره، اینجا محل آرامش فاطمه است، محل زندگی علی ابن ابی طالب است. حالا به عنوان نمونه یه روایت بخونم تا قدم به قدم این بحث رو ببریم جلو. این بحث آقا انقدر مطالعه مهم داره، دیشب من حالم هم خوب نبودم، یه داشتم نگاه میکردم کجاشو بگم کجاشو نگم، نگاه کردم دهانیم صبح شو، با اینکه خب این بحثا برای ما تکراریه دقیقا، ولی اصلا تعجب میکنه آدم که کسی بدونه تمام مخصوصا تو این ماجرا خواهید دید چه تلاش گستردهی برای از بین رفتن حقیقت و چپه کردن موضوع شده، ولی حقیقت انقدر روشنه که نتونستن از بین ببرندش، نتونستن. حالا جلوتر عرض میکنم این از اون مباحثیه که خیلی تلاش کردن حکومت‌های بعد از پیغمبر که مسئله رو از بین ببرن و معناشو تغییر بدن، افرادشو عوض کنن، نتونستن. از عجایب این واقعا. باز برای اینکه این خانه، همون خانه‌ای که باز روزهای پیش یادتون باشه 40 صباحاً 40 روز پیغمبر میومد در این خونه وای میستاد میفرمود که انا حربون لمن حاربتم، 9 ماه 7 ماه 13 ماه چقدر میومد جلو در این خونه میفرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البین. من از جا از اسناد دیگه خوندم این سندم، حالا چون به همین جهت نیاز بود دیدم حالا که اووردمش اینم بخونم، وگرنه اینجای بحث ما یه چند صفحه بعدش محل بحث ماست درباره درهای وارد به مسجد پیغمبر باب 11 میشه، ولی این یه روایت حالا تیمونن بشنوی. کتابی که دستمه در این لندن چاپ شده، وفاء الوفا به اخبار دار المصطفی، کتاب درباره مدینه است، نورالدین سمهودی نوشته، آدم مهمیه، داره مسجد پیغمبر رو توضیح میده اینجا چیه اینجا چیه. ببین شما توی مسجد که این مسجد الان ببین 2 تا ستون یا 4 تا 5 تا ستون اون عقب هست، یه دونه ستون اینجا هست، چند تا ستون تو دیواره، یه دونه ستون اینجاست ها، شما نمیگی که این ستون اسمش چیه اون ستون اسمش چیه، ولی ستونهای مسجد پیغمبر اسم داشت. ستونها چی چی بود؟ سقف نداشت که ستون داشته باشه، نخلستان بود، یه تیکر کردن مسجد، نخلایی که خوش شده، این چوبا بهش میگن جزعه، خوش شده سر نخل افتاده، عرب به اونا ستون، استون، عمود میگه، استوانه میگه، منطقه حالت استوانه ای. هر کدوم اینا یه قصه ای داشت زمان پیغمبر. مثلا استوان الوفود، مهمون از شهرستان برای پیغمبر می اومد یا هیئت نمایندگی از یه قوم می اومد، کنار اون ستون می شستن. استوان و سریر همینجور، یه استوان، استوان و تهجد، استوانه تهجد. مسجد پیغمبر کلن محل تهجد بود، عبادت میکردن. بعد آقای سمهودی روایتی که بنده تو فاطمیه از قول ابن نجار در از یک کتاب دیگه ای آوردم اینجا ذکر میکنه که کان رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر هر شب یخرج و حسیرن، تو اون متن ابن نجار یتر و حسیرن، با یه حسیری با یه سجاده ای میومد، کل لیلتن، هر شب، اذن کفت الناس، وقتی مردم به خواب می رفتن، فیوت ره ورا عبیت علیه، می اومد پشت در خانه علی مینداخت نزدیک اون استوانه ستونه، ثم یصلی صلاة اللیل، اونجا نماز شب میخونه. چرا اونجا نماز شب میخونه؟ اونجا ویژگی داشت، خیلی روشنه. این پیغمبر برای طهارت اهل بیت خیلی کار گسترده کرد. وقتی فرمود همه درها رو ببندید جز این یه در، بعضیا مثل همون اولیا گفتن که یا رسول الله، حالا درا رو بستی، یه کوهی، یه خوخی، یه سوراخی، یه منفذ. این سوراخ خیلی مهمه، حالا بعدن پیش میرسیم که قضایای سوراخیه داریم. حالا فردا شب که بحثمون چیز دیگه است، ولی شبهای بعد به این میپردازیم. مثلا یه سوراخ هم بذار ما یه دریل بزنیم تو دیوار در این حد که شما رد میشی، شما رو تماشا کنی. آقا درها رو ببندید جز یه در، یعنی آقا شما ناپاک نباید بیایی تو مسجد. خب آقا باشه، یه سوراخ بذار ما بزنیم، خواهم اصلا سوراخ کنم، قاب کنم، من یه اینجوری گاهی هم توش نگاه کنم. پیغمبر فرمود قد یک سر سوزن به شما اجازه نمیدم. حالا ساعت رو نگاه میکنم، شبهای بعد روایتشو میخونم. اعتراض کردن، بهشون برخورد، ناراحت شدن. لذا پیغمبر اکرم این روایتو خوند، من این روایتو بگم و بحث اینجا نگر دارم. خواستم مقدمه بگم، این بحث مفصل، حالا کار داریم باش. یادتونه سالهای پیش میگفتیم آقا پیغمبر اکرم برای اینکه این مناقب مربوط به هم باشه، مردم بفهمن، هر کدوم این فضائل اهل بیت یک مجموعه ای از مضمون بود. یادتونه مثلا ماجرای برادری و نفس الرسول و هارون از برای موسی و اینا، اصلا اسم حسنین و حسن و حسین گذاشت، فرمود به معنای بچه های، معنای بچه، اسامی بچه های هارون، مردم حسن و حسین هم دیدن، یادش حبر و شبیر هارون بیفتن چون تو هارونی. یکی از چیزایی که برای هارون هست در روایات ما هست، اینم آقای بزار 292 مرده، این شیعه نیست دیگه، حالا اون دوتا رو کافی، اون یکیش رو کافی خوندم، یکیشم گرداشتم برای فردا، ادامه بحث بهش میرسیم. یه دونم از اینا بگم، فراوان اینجوری نیست که ما فقط داشته باشیم، داره که رسول خدا آمدن فرمودن ان موسی سأل ربه ان یطهر مسجده به هارون، خدایا اون محل عبادتمون رو به برکت هارون تطهیر کن، حضرت موسی از خدا خواست. پیغمبر فرمود و انی سألت ربی ان یطهر مسجدی بک، امیرالمومنین فرمود پیغمبر دست من گرفته بود، منم از خدا خواستم به برکت تو مسجدم رو تطهیر کنه. یعنی نه تو طهر طاهر مطهری، یعنی علی جان تو و فاطمه تو مسجد بیان، یا من شرفت بهی مکت و منا، من مسجدم تطهیر میشه دیگه، تو که خاصیتت از آب بیشتره، که من از خدا خواستم به برکت تو مسجد من مطهر بشه. ان یطهر مسجدی بک و به ذریتک، تو و همسر تو حسنین، یعنی همون ماجرای چی؟ اهل بیت مطهر. بعد به اون افراد خاص پیغام داد، این روایت مولا مسند بزاره یا البحر و زخار، دریای مواج پر عمق، جلد 2 صفحه 144. بعد به نفر اول پیغام داد که فلانی انصد بابک، به همه فرمود همه درها رو ببندید. بعد به این، حالا شبای بعد میفهمید چرا به این خاص فرمود، چون اینا ای سوراخ درست میکردن، فرمود تو در را ببند. فسترجع، بچه منه انا لله و انا الیه راجعون. بیاد بیشتر دید نمیتونه اعتراض کنه، گفت سم اون و تاه. حالا شبای بعد میبینیم که این اطاعت شد یا نه. فسد دبابه، در و بس. ثم ارسل الى اون یکی، ثم ارسل الى العباس، عموی خودش، درها رو ببندی. حالا اینا جلوتر باید بیایم ببینیم که از این در برای بعضیا فضیلت ساختن. میرسیم از زهرا، میگن در، در نداشته اون ایام کلا، در دور در دال نداشتیم اصلا. من چیش ما تحقیق کردم اصلا چه به جزیره دال نداشتن که در داشته باشن. حالا همه اینو بعدن چپه کردن برای بعضیا فضیلت درست کردن. درها رو ببندید. بعد اعتراض میکردن. دو سال پیش یادتون افتاد، نگاه پیغمبر میکردن، افتاد این همش واسه فامیلاش کاره، این پسر عموشون دخترشه، آقا این رسول اللهه. چون اعتراض میکردن فرمود که ما انا صددت ابوابکم. این متن ما نیست، یکی از هزاران روایت، صدها روایت ها ما هم داریم البته. و فتحت باب علی، نه من این در رو گفتم ببندید، نه من گفتم اون در رو باز کنید، ولکن الله فتح باب علی، خدا خواست اون در باز باشه و سد ابوابکم، این درها بسته باشه، امر الهیه، به من گیر ندین. نمیپذیرفتم. بعدنم نپذیرفتن. حالا فردا روایتشو میخونم. اینجوری شما ساده نگیرید که حالا موضع روزه اینجا نیست، اینجوری شما ساده نگیرید که اینا هنوز پیغمبر رو چند روز نیست دفن کردن، رفتن لگد به اون در زدن. اون در علامت طهارت مطهرون و رسوایی دیگرون بود. اون همه کینه به اون در، بله دلیل داشت. هر کی رد میشد این در رو میدید میگفت دیشبها، شبها که اینجا پیغمبر نماز شب خونده، این در همونیه که همه درهای ما رو فرمود گل بگیرید جز این در. این در علامت اینه که ما ناپاکیم گاهی و اینا همواره پاکن، پاکیشون که بالاتر از این حرف هاست. این در تیر تو گلو و چشم اینا بود، برای همین هم آتیشش زدن، برای همین هم تحملش نکردن. حتی بعدها، حالا روایت شو بعدا میخونم، بعدها هم در دوره خلافت بعد از امیر فقط آتیش نزدن، در رو بستن، در رو برای ورود مردم بستن. اون در رو نمیخواستن اون در علامت بمونه، هنوز هم اون در بسته است. حالا میخونم بعدن روایت شمی در مایی فرمود یه روزی که فرصت بشه و مردم قدری بیدار بشن من باز این در رو باز میکنم، چون این در رو بسته بودن بعد از پیغمبر. حالا باقیش برا بعد. در بین اولیاء خدا، اونم شب جمعه، اون کسی که میشه بهش پناه برد، روشنی چشم سید الشهدا است، تا قبل از اینکه او میدان بره آثار اضطرار در چهره سید الشهدا کسی ندید. سید الشهدا عبده، عبد از خودش چیزی نداره که بخواد ازش بگذره، اما همین عبد اگر یه عبد الهی ببینه، همین ولی مطلق اگر یه ولی خدا ببینه که میدان رفتن این و اهانت به او، جسارت به او، به خطر انداختن جانش براش سخت. همون جور که شما نمیتونید روزه سید الشهدا رو تحمل کنید، حتی بعد از 1400 سال نمیتونیم روزه‌شو بگیم درست، نمیتونیم تحمل گفتن و تحمل شنیدنش نیست، مگه امام حسین ضرر کرده؟ نه، امام حسین ضرر نکرده، ولی ما دلمون نمیاد بگیم یا بشنویم. یا آقایی که ما کنار خورشید پرفروغ سیدالشهدا گاهی ممکنه فراموش کنیم به او پناه ببریم، خیلی عظیم و شأنه. کسی به جایی برسه که بین اهل تحقیق ادعی بحث کنن که او افضل یا قمر بنی هاشم، یعنی امیرالمومنین ببین چقدر مظلومه که علی افضل یا کیا. اهل تحقیق اونایی که میخوان پناه ببرن توسل کنن بین ایشون و قمر بنی هاشم بحث میکنن با هم. اگر زنده مونده بود بعد از کربلا احدی در امامتش شک نمیکرد، چون این عبارات فقط برای امام گفته شد، کمتر از این در ظهور برای کسی گفته میشد امامتش مسلم بود. اگر سیدالشهدا میفرمود او شبیه به پیغمبره، وای به حال این که میفرمود او شبیه پیغمبر خلقن و خلقن و منطقن. الان شما نگاه کن، شما یه شیخی داره براتون یه ساعت سر شما رو درد میاره، مثل کجا میگی شبیه علامه طباطبایی، شبیه مرحوم آقای بهجت، شبیه آقای قاضی، شبیه علامه نم امینی، کی حرف میزنه؟ یه وقت شبیه میگه آقا چشمش شبیهه، بچه ها دیدی میگین کره باباشه، راه رفتنش این فرق داره. بگن آقا این طلبه رو میبینی؟ اصلا میبینی یاد آقای بهجت میفتی، حرف آقای بهجت، و حرف آقای بهجت که به تقلید صداش نمیگن که، یعنی در موقعیتی که حرف میزنه گره آقای بهجت داره حرف میزنه، اون سکون و اون آرامش و اون معنویت. حالا خاک بر فرق من و تمثیلم، حالا بگن اینه میبینی، داریم امام حسن میبینیم، شوخیه مگه؟ بعد عبارت اشبه الناس، ما اصلا اینقدر این حرف رو شنیدیم، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن، مرحوم مقرم و دیگران اثبات اسمت کردن. حالا اسمت مراتب داره، اون 14 نفر تافته جدا وافته عالم خلقتن. آقا ایشون حرف شبیه ترین سخن به سخن پیغمبر تو خونه امام حسین، که امام حسین هست، امام حسن هست، اینه میبینیم یاد پیغمبر میفتیم. از این عجیبتر، از اشتقنا الی نبی یک، دلم برای جدم تنگ میشد نظر نا الی، خیلی عبارت عجیبه، یعنی آدم اولش دلش میخواد، آدم گیج دلش میخواد بگه جعلی من، میشم چه حرفی راجع به کسی زده بشه، خیلی حرف سنگینه. لذا شما اینجوری یه بار مقتل این آقازاده رو اینطوری ببینید، آقازاده که آقا در بعضی نقل های جون اختلاف نسخه داره، در اقبال اشهد انک، در بعضی نقل ها داره اشهد انک دین الله و ابن دینه، تو خودت دین خدایی، تو بعضی نقل هم داره اشهد انک ابن دین الله، تو بعضی نقلا داره تو خودت حجتی و ابن حجته، تو بعضی نقلا داره تو پسر حجت خدایی. امام هادی به او عرض می‌فرماید که جعلنی الله من مرافقی فی الجنه، امام هادی در زیارتی که از ایشون نقل می‌فرماد خدا منو جز رفقای تو در بهشت قرار بده. آقا جان، یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین، ضیفو که به بابک، مسکینو که به بابک، عبیدو که به فنائک، رفقای ما کنار مسجد شریفتن، ما دور افتاده ایم. اگر فرض کنید آقا اگر فرض کنید پیغمبر یا امیرالمومنین میخواست یه تنه بره کربلا میدان و سیدالشهدا باید وای میستاد، چون سیدالشهدا میخواست کمک این یه نفر بکنه، کل لشکر حمله میکرد، مجبور بودن کمک ندن. اگر پیغمبر تنهایی میخواست بره میدان جلو 30,000 نفر، چه اضطراری سیدالشهدا پیدا میکرد؟ چه اضطراری سیدالشهدا در موقع رسول خدا در موقع میدان رفتن امیرالمومنین در خندق که یه لشکر با یه علی بود پیدا کرده؟ آمد محضر رسول سیدالشهدا، استأذن اباه، از بابا اذن بگیره. گاهی اوقات، حالا یه نکته ای دارم، یه وقت اگر شد یه شبی عرض میکنم این اونجا بیشتر جا میفته. گاهی اوقات ولی یه خدا میبینه اگر بخواد طولش بده دل کندن خیلی سخت میشه. استأذن اباه، تا گفت بابا میذاری برم میدان، فأذن الله، بدون خداحافظی فرستادش میدان، برو بابا برو. علی داشت میرفت میدان، هنون نرسیده. نظر نظرت آیسن من، میدونه چه اتفاقی قراره بیفته. با نومیدی نگاهی به پشت سر او کرد، اشکش می اومد، نتونست جلوشو بگیره، دیگه نتونست ببینه اصلا. ثم ارخا عینش، سرشو پایین انداخت، بعد رو کرد به عمر صد، فرمود خدا رحمتو قطع کنه. علی رفت میدان. وقت عزیزانم هم گرفتم، ببخشید. خدا روزی کنه. یکی از اون جایی که ما عالم به ما بدهی داره این صحنه رجز خوندن این مولازاده است. وسط میدان شروع کرد به جنگیدن و قاتل قتالا شدیدا حتی ضج اهل الکوفه من کثرت من قتل. اما از جنگش برای اینا جگرسوزتر این بود که وقتی داشت می جنگید شروع کرد به رجز خوندن. انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بالنبی، بابای من مولا الانامه، تالله لا يحكم في ابن الدعی، ناپاکزاده که حق حکومت نداره. بیچارا کدوم طرف وایستادین جنگید؟ سیدالشهدام حالاتش اینطوریه، یه دستش به معاصنشه، یه دستش رو به آسمان، همینجور عشق مبارکش جاریه. اللهم مشهد قد برز الیهم غلامون اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک اذا اشتقنا الى نبی یک. دلم برا جدم هر وقت تنگ می شد نظرنا الى وجهه، به صورت او نگاه می کردن. رفت میدان و دیگه اینجاش سخت گفتنش، منم مردش نیستم. از جهتی شاید شدیدترین مقتل رو برای او نوشتن، عباراتی نوشتن که گفتنی نیست. دوره کردن او رو، وقتی دوره کردن یه جوان تشنه که همه جگرهای اون نواسب کوره حرارت کینه اوست، علیه، او رو دوره کردن، تیراندازی، سنگاندازی، سر مبارکش رو پشت سپر برد و قدری سر مبارکشو پشت گردن اسب ارتفاعشو کم کرد، ولی از همه طرف میزدن تا نیزه‌ای به پهلوی مبارکش نشست. بیش از این نمیتونم بگم. اسب مسیر رو اشتباه رفت، گفتن راهو باز کنید، بذارید قشنگ بیاد به همه برسه. دوره کردن او رو. همینقدر به شما میگم که سیدالشهدا صلوات الله علیه یه صدای نحیفی شنید، علیکم من السلام یا ابتا، هذا جدی رسول الله، پیغمبر کربلاست داره پیغام میرسونه.
یغروک السلام و یقول یا حسین عجل القدوم الینا. آقا خودشو مثل باز شکاری رسون بالا سر او. یه جمله بیشتر نمیگم دیگه، اینجا گفتنش سخته. خدا انشالله پدران شهدا، مادران شهدا رو حفظ کنه، اونا رو دعاگوی ما قرار بده. معمولا برای اینا خبر آوردن پسرتون شهید شد. داره که حضرت مثل باز شکاری خودش رو رسوند. فاذا الحسین قائم علی رأسه، تا رسید بالا سر او با همه عجله، تا نگاه به صورت او کرد، شه قلقلام و شهقتن، جلو سید الشهدا دست و پا زد.